بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا محمد وآله الطيبين الطاهرين، سيما الصديقة الشهيدة فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، ولعنة الله على أعداء الدين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين، آمين رب العالمين. السلام عليك يا فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، صلى الله عليك صلى الله عليك صلى الله عليك. ايام فاطمیه اول هست. عرض سلام و ادب به محضر عزیز رسول خدا فاطمه زهرا سلام الله علیها داریم و ثواب این بحث امروزمون رو به محضر آن حضرت به روح مطهرش تقدیم میکنیم. امروز تقریبا چهارشنبه وسط ماه جمادی هست. خیلی از عزیزان روزه هستن، روزه صوم و دهر رو گرفتن. انشالله که در این افطار هدیه می کنیم ثواب این روزمون رو به روح مطهر حضرت زهرا و خدا را به عفت و عصمتون حضرت قسم می دیم که انشالله ما را توفیق علم و عمل، توبه و استغفار، بندگی خالصانه، ولایت و ولایت پذیری و سرسپردگی در عبودیت خالصانه به محضر الهی رو خدا به ما عنایت بفرماید. اگر دوستانی احیانا برای امروز به عنوان اینکه 12 جمادی الاولاست، تقریبا میشه گفت وسط چهارشنبه وسط هست، توفیق نداشتن امروز برای روزه، میتونن چهارشنبه آینده را یا فردا که پنج شنبه هست، روز شهادت حضرتم هست، بتونید روزه بگیرید و هدیه بکنیم ثوابش رو به روح مطهر حضرت زهرای اطهر سلام الله علیها. خب بحث ما در هویت حکمرانی قرآنی و اسلامی بود و جوهره اصلی این حکومت چه هست و چه امتیازی بر حکومت‌های فردی، جمعی و پادشاهی یا جمهوری، کمونیستی یا کاپیتالیستی و لیبرال دموکراسی، اینها انواع حکومت‌هایی که در بحث در مقدمه بحث اجمالاً اشاره کردیم، هویت اصلی این حکمرانی قرآنی و اسلامی و فرق اصلی و اساسی این حکومت با حکومت‌هایی که سابقه بشری دارند و دموکراسی و نمیدونم لیبرال دموکراسی و فردی و اجتماعی و پارلمانی و پادشاهی و جمهوری و و احیانا استبدادی یا گاهی نه، ممکن استبدادم نباشه، به نوعی با آراء مردم خیلی آزاد حکومتی رو شخصی به دست بیاره، فرق اساسی این حکومت قرآنی و اسلامی با انواع حکومت‌های مختلف چیه؟ در جلسه گذشته مطالبی رو عرض کردم و امروز هم لازم است برای تکمیل بحث گذشته لازم است مطالبی محضرتون عرض بکنم تا برسیم انشاءالله تعالی در زمانی که پیامبر معصوم منصوب از طرف خداوند تبارک و تعالی یا امام معصوم منصوب از طرف خدا و پیامبر الهی به جامعه اسلامی و قرآنی حکومت میکنه، زمانی که اونها نباشن نوبت میرسه به حاکمی که تسلط به اسلام و قوانین اسلام و قرآن داره و شرایطی که باید داشته باشه انشاءالله بهش برسیم. خب همه پیامبران الهی که منصوب از طرف خدا بودند ولذا تعبیر این که بگیم ادیان آسمانی، دینهای آسمانی تعبیر صحیح و درستی نیست، چون یک دین بیشتر پیامبران نیاوردن. ان الدین عند الله الاسلام، در پیشگاه الهی دین و دینداری و زندگی انسان بر اساس دین و دینداری فقط همون اسلام هست، یعنی تسلیم شدن به خدا و دستورات خدا، عملا توحید و یکتاپرستی را و عبودیت محض بر خداوند متعال رو در تمام شؤونات زندگی سرلوح قرار دادن، این شعار همه انبیای الهی و پرچمداران توحید، معرفت خداوند متعال، خدای واحد و احد، خدایی که تنها آفریننده عالم هستی و تدبیر و اداره نظام عالم هستی به ید قدرت او و او خالق و رازق همه روزیخواران و عزت و عظمت او منحصر به فرد به خداوند متعال هست و این فکر را، این اندیشه را پیامبران الهی به عنوان حکومت آسمانی خودشون بر مردم که حکومت پیامبر و حکومت امام معصوم یعنی حکومت خدا، حاکمیت پیامبر معصوم و حاکمیت امام معصوم یعنی حاکمیت خداوند تبارک و تعالی است. ولذا پیامبر و امام معصوم هرگز کوچکترین خودخواهی و خودمحوری و دلبخواهی و هواپرستی در زندگی فردیشون، جمعیشون، حکومتداریشون وجود نداره، بلکه فقط و فقط تبعیت از خدا، پیروی از خدا، عبودیت بر خدا و در تمام شؤونات زندگی مجری دستور خداوند متعال و بندگی کردن بر خداوند متعال را هم خودشون و هم به جامعه و امت خودشون توصیه می کردند و به همه انسان ها شعارشون این بود که له العزت و جمیعا، له القوت و جمیعا، له ملک و سماوات و الارض. تمام عزت و قوت و خلقت و رزق روزی و مالکیت منحصر برای خداوند متعال است و انسان سعادتش در این است که بنده این خدا باشه، سرسپرده خدا باشه، سعادت دنیا و آخرت و زندگی عادلانه و منصفانه منحصرا در این هست که سعادت دنیا و آخرت بشریت تمام افراد جامعه در رعایت همون بندگی خدا و سرسپردگی بر خداست و انبیای الهی پیامشون همینه. آیه مبارکه 36 نحل را دقت بفرمایید. خداوند می‌فرماید و لقد بعثنا فی کل امت رسولا، ما در همه امت‌های انسان‌ها پیامبر براشون برانگیختیم، مبعوث کردیم، پاکترین، قویترین، شایسته‌ترینشون رو به عنوان پیام آور آسمانی و به عنوان اینکه وحی الهی، دستورات الهی، به عبارت ساده‌تر برنامه سعادت بخش عرشی و آسمانی خدایی رو بگیره و به مردم منتقل بکنه، ما چنین شخصی رو، چنین شخصیت‌هایی رو در طول تاریخ بشریت در بین انسان‌ها چنین پیامبرانی رو برانگیختیم، برگزیدیم، انتخاب کردیم. خب اینا حرفشون چه بود؟ خیلی جالب توجه هستین. تمام انبیا به امتشون فقط همین میگفتن: ان اعبد الله و اجتنب الطاغوت، خدا را فقط بپرستید، بنده خدا باشید، بنده هوا و هوس خودتون نباشید، بنده هیچ انسانی نباشید، تابع و تسلیم به هیچ راه و مسیری که غیر خدایی باشه نباشید. عبد الله و اجتنب الطاغوت، اجتناب بکنید، متنفر باشید، بیزاری داشته باشید، دوری بکنید از طاغوت، از هر قدرت طغیانگر که در برابر خداپرستی خودشو نشون بده. حالا این طاغوت هر کی باشه، گاهی طاغوت نفس خود انسانه، هواپرستی خود انسانه، جاه طلبی خود انسانه، روح تعدی و تجاوز به حقوق دیگران که در درون انسان اگر انسان خودشو تربیت نکنه وجود داره. گاهی طاغوت انسان خود انسان میشه، گاهی نه، یه طاغوتی به نام شاه، به نام رئیس جمهور، به نام هر، بالاخره انسان خودسر و خودخواه و مستبد و دیکتاتوری که بخواد به اصطلاح بر اساس هوای نفس حکومتی را به مردم تحمیل بکنه. فرق نمی‌کنه، طاغوت، کلمه طاغوت که میگه اجتنب الطاغوت، اجتناب بکنید از طاغوت که پیام پیامبران آسمانی و الهی است. این تقریبا همون که عرض کردم، ان الدین عند الله الاسلام، دین و دینداری و شیوه زندگی که انبیای الهی از طرف خدا مطرح می‌فرمایند این است که انسان تسلیم خدا بشه، تسلیم حق بشه، تسلیم عدالت و انصاف بشه در تمام شؤونات زندگی خودش. این پیام انبیاء الهی است. ولی زیرا انبیاء الهی برانگیخته میشن تا مردم را از هر گونه غفلت و بیخبری و انحراف بیدار کنن. چیست دین؟ برخواستن از روی خاک تا که آگه گردد از خود جان پاک. دین همینه. آمده که به انسان بگه بابا تو خاکی نیستی، تو از خاک خلق شدی، ولی روح ملکوتی در وجود تو دمیده شده و به مجرد دمیده شدن اون روح عرشی و آسمانی و قدسی، فرشتگان الهی مأمور سجده کردن بر تو شدن. باید از این خاک برخیزی، خاک زده و زمین زده و زمینگیر نباشی. هر گونه راه غیر خدا پرستی یعنی خاکالود شدن و زمینگیر شدن انسانه. تا که آگه گردد از خود جان پاک، تا اگر از این خاک برخواستی فهمیدی که تو یک موجود زمینی و برای زندگی زمینی خلق نشدی، تو یک مخلوق و یک روح آسمانی و ملکوتی داری و باید همیشه در حال رشد و ترقی و تکامل به سوی اون کمال مطلق باشی، اون جان پاکت رو حفظ کنی. چیست توحید خدا؟ آموختن خیشتن را پای واحد سوختن. توحید خدا آموختن چیه؟ اینی که انسان خودش رو در پای واحد و احد براحتی برای سوختن آماده باشه، یک زندگی ابراهیمی داشته باشه، یک زندگی محمدی و علوی صلی الله علیه و آله و سلم داشته باشه. برای انسان تنها ترین هدف اصلی و محرک، محبوب و معشوق، رضای خدا باشه و برای او عدالت و انصاف سرلوحه زندگی باشه. این هویت حکومت و حکمرانی دینی است. علی علیه السلام جمله ای دارد که ان للذکر لاهلا اخذوه من الدنيا بدلا. برای یاد خدا بودن، همیشه خدا را یاد کردن، نام و یاد خدا را در دل زنده کردن، یه اهلیتی داره، یه اهلی و یک گروه پاک شده و تربیت شده چنینن. اینها دنیا را میدن تا اینکه همیشه رضای خدا را حفظ کنن. یامرون بالقسط، همیشه امر می کنند به عدالت، به حق، و یعتمرون به، و خودشونم به عدالت عمل می کنند. این نیست که شعار بدن، نه، عدالت طلب و عدالت خواه هستن و یعتمرون به، خودشونم عادلانه زندگی می کنن. در جمله دیگری داره که حضرت می فرماد لیکن احب الامور الیک اوسطها فی الحق و اعمها فی العدل. ظاهرا در دستور به مالک اشتر هست. می فرماید محبوب ترین چیزها در نزد تو اونی که در راه حق باشه، حق را زنده بکنه، هیچ گونه گرایش به باطل، افراط و تفریط درش نباشه، در وسط حق، در جاده حق بودن برای تو محبوب ترین کار باشه. و اعمها فی العدل، عدالت گستر باشه، هیچ گونه به ظلم و انظلام و تبعیض و پارتی بازی و این سنین چیزها درش نباشه، بلکه راهی که گسترده ترین زنده کردن حق و عدل را زنده بکنه. ولذا اگر حکمرانی قرآنی و اسلامی باشه، فقط شعار حق و عدله، عمل حق و عمل عدله، هدف و محرک، اول راه، وسط راه، آخر راه عدل هست و بس. و در این حکمرانی دانشمندان و اندیشمندان و حاکمان هر دو باید پایبند به این عدالت باشند. ولذا پیامبر فرمود سنفان من امتی اذا صلحا صلحت امتی و اذا فسدا فسدت امتی. دو گروه هستند از امت من، اگر اینها صالح شدند، پایبند به شرافت، حق و عدالت و انصاف شدند، امت من به سعادت خواهد رسید. ولی اگر اینا نه، فاسد شدند، از حق و عدل و شرافت انسانی دست کشیدند، خودخواهی، خودپرستی، سودجویی به اینها حاکم شد، امت به فساد کشیده میشه. اون دو گروه کیا هستند؟ فرمود الامراء و العلماء، حاکمان و فرمانروایان جامعه، و العلماء و دانشمندان جامعه. ببینید در فرمان روایی دینی و اسلامی و قرآنی عمرا همشون از صدر شخص اول مملکت گرفته تا پایین ترین ماموران اداری کشور باید پایبند به عدل باشند، عدالت و حق باشند. اگر این چنین شد، پیامبر اسلام می فرماید که امت به سعادت خواهد رسید، عمرا و علما. در جمله دیگر باز از علی علیه السلام می فرماید که العدل و حیات الاحکام، اگر عدالت در جامعه پیاده شود، احکام دین زنده میشه. احکام دین درباره نماز و روزه و حج و خمس و زکات و امر به معروف و نهی از منکر و تمام هزاران هزار احکام دینی که هست، حضرت می فرماید زنده بودن همه این احکام در گروه این است که عدالت در جامعه به اصطلاح حکم فرما بشه. و الا اگر عدالت در جامعه نباشه، همه این احکام یک احکام مرده است. حجش حج مرده است، نمازش نماز مرده است، روزش روزه مرده است. روح زنده کننده ی همه ی احکام دینی عدالت هست. خیلی جمله مهمی هست. ولذا اگر در جامعه عدالت نباشه، هر چه شعار هر چه گفته میشه فقط شعاره، نه حکومت اسلامیه، نه قرآنیه و نه ارزش داره. عدالت هست یه معیار زنده بودن دین و احکام دینی است. در جمله دیگر حضرت می فرماید الرعیت لا یصلحها الا العدل، رعیت را یعنی مردم را، جامعه مردم رو جز عدالت چیزی به صلاحیت و رستگاری نمی رسونه. با شعار نمیشه، عدالت باشه حق و حقوق همگان به اونها میرسه و تبعیض و ظلم و نابرابری و اینها رخت بر میبنده. این سنینه امیر المومنین علی علیه السلام در اون 4-5 سال حکومت خیلی پرفراز و نشیب که به دستش رسید، بعد از 25 سال خانه نشینی، بعد از آنی که میشه گفت روح ظلم و ستم و تبعیض در جامعه ریشه پیدا کرده بود و به اصطلاح عدالت از جامعه رخت بربسته بود، مردم دیر بیدار شدن، بالاخره اومدن بیعت کردن، حضرت حکومت رو به دست گرفت و در اون 4-5 سال حکومت پرفراز و نشیب تلاش میکرد حضرت که مردم به حق و حقوق دنیایی خودشون درست برسن. همش شعار آخرت و نماز و روزه نمیداد، بلکه بحث عدالت اجتماعی برای او یک مسئله مهم حضرت بود. در الحیات جلد 5 صفحه 251 امیرالمومنین ابراز خوشحالی میکنه، میگه الحمدلله ما اصبح بالکوفت احدن لا ناعمن ان عدناهم منزلتن لیاکل البر و یدلس فی الظل و یشرب من ماء الفرات. میگه الحمدلله هیچ کس در کوفه نیست مگر اینکه از نعمتهای در حد متوسط برخوردارند، فقر تا حدودی ریشه‌کن شده، کمترین مردم به راحتی میتونن به اصطلاح نان گندم بخورند و سایبان و منزل داشته باشند و آب بهداشتی تمیز آب فرات را بخورند. ببینید اون زمان حکومت امیرالمومنین علیه السلام همتش این است که به فکر نان مردم، آب مردم، مسکن مردم، امنیت مردم، حتی می‌فرماید حتی کمترین طبقات به راحتی به نانی که از گندم درست شده بود، اون زمان ظاهرا بالاخره نان گندم خوردن به اصطلاح نشانه به نوعی رفاه بود و آسایش مادی بود. وقتی که ببینید اینها روح حکمرانی اسلامی است، مسئله عدالت، و در زمانی که پیامبر و امام معصوم نباشه ما بخواهیم به یک حکمرانی قرآنی و اسلامی دست پیدا بکنیم، الگو و سرمشق و معیارش این حکومت علوی است. در مناقب جلد 2 صفحه 108 داستانی رو نقل میکنه که عقیل برادر امیرالمومنین، خدمت شما عرض کنم، میاد و ابراز ناراحتی میکنه از فقر و اینها. بالاخره سر سفره ظاهرا شام می نشینن و حضرت میبینه که جناب عقیل میبینه در سر سفره فقط نان هست و نمک. میگه بس چیزی دیگه افتن؟ خب مگه این نعمت الهی نیست؟ نان هست و نمک بخوریم. آمده بود یک پرتوقعی داشت که میگفت من قرضهای زیادی دارم، به من از کمک بکنین قرضهام سریع ادا بشه. گفت که خب من صبر بکنی، اگر سر ماه اون چه که سهم من هست بخشش رو میدم به شما. گفت سهم شما چیزی نمیشه که من قرضم ادا بشه. بعد حضرت یکی دو تا راه پیشنهاد میکنه، میگه خب میخواهید شما بذار شب بشه، شما و من شمشیرمون رو برداریم بریم به هیره، اونجا آدمهای ثروتمند زیادی هست، شبانه حمله بکنیم، اموال یکیشو غارت کنیم، شما مشکل مالیت حل بشه. میگه مگه من برای دزدیدن مال مردم اومدم؟ به من پیشنهاد دزدی میکنی؟ امیرالمومنین فرمود که تصدق من واحدن خیر من ان تصدق من المسلمین جمیعا. شما به من پیشنهاد میکنی که از بیت المال الان سر کیسه را شل بکنم و تمام قرضهای تو ادا بشه. خب یعنی از همه مسلمان ها دزدیدن، این از یک نفر دزدیدن که بهتر از این است که همه مسلمان ها که ما را امین تشخیص دادن و بیت المال در اختیار ما قرار دادن، این که بهتر از اونه که این امیرالمومنین برای او برادر فقیر، برادری که یک بار بچه هاش اومد از پیدا بود که به خاطر اون فقر و نداری قیافه های بچه های عقیل آشفته بود، اما عدالت علی اقتضا میکنه که برادر و برادرزاده با دیگران هیچ فرقی نداشته باشه، خودش با دیگران هیچ فرقی نداشته باشه. از همدان و حلوان ظاهرن حلبی های گوناگون عسل آوردند. در اصول کافی جلد یک صفحه 406 حضرت به همه بخشدارها اینها و اطرافیان گفت که در مناطق اون هر یتیم هست آمار ایتام رو داشت حضرت و برای یتیم ها سرپرستان به خصوص تعیین کرده بود، بهشون خبر داد که ایتام را بگید بیان. در نتیجه خب این عسل اینجوری نبود که به همه برسه، کاسه کاسه میکردن تقسیم میکردن بر همه. به ایتام فرمود که وارد بشید شما از بیت به اصطلاح این عسل هایی که هست با انگشتاتون اینا هرچی میتونید بردارید بخورید. عرض کردن یه چطور پس به یتیم ها اجازه دادید با انگشت خودشون از این عسل ها میزنند و برمیدارن میخورن. فرمود ان الامام ابو الیتاما و انما العقتهم هذا برعایت الآبا. یا واقعا فضیلت آموزی است. میفرماید امام و رهبر پدر یتیم هاست، من اینا را آزاد گذاشتم که اون مهر پدری را که ندیدند آزاد باشند، بخورند، بردارند و آرامش پیدا بکنند، احساس شخصیت بکنند. ولذا در الحیات جلد 4 صفحه 629 و جلد 1 کافی صفحه 406 جمعی از عجم ها اومدن به امیر المومنین شکایت کردن در زمان خلیفه اول، دوم، سوم که اینها بالاخره با ما عادلانه رفتار نمی کنن و در تقسیم بیت المال سهم 2/3 به عرب ها میدند و به غیر عرب ها سهمی 1/2، 1/3، گاهی 1/5 میدند. حضرت بلند شد رفت در زمان خلفا و وساطت کرد، گفت که عادلانه برخورد بکنید همچنان که پیامبر برخورد میکرد. خیلی عجیبه که اینا گفتن نه، نمیپذیریم، ما برابر تقسیم نمی کنیم غنی غنایم جنگی رو و بیت المال. فخرج مغضبن یجر رداعه. حضرت خیلی با حالت غضب، چون حکومت دستش نبود، فقط اومده بود ارشاد بکنه، حرف بزنه، از باب امر به معروف و نهی از منکر و حرف زدن، از حق و حقوق مظلومان دفاع کنه. فخرج مغضبا یجر رداعه، در حال غضب، در حالی که عباش از زمین کشیده میشد خارج شد و هو یقول یا معشر الموالی، و فرمود ای برادران و خواهرانی که عرب نیستید، لا یوتونکم مثل ما یأخذون، اینا حاضر نیستن به همون مقداری که خودشون برمی‌دارن از بیت المال به شما هم بدند. فتجروا بارک الله لکم، برید دنبال تجارت، خداوند انشاءالله بهتون برکت عنایت بکنه. این است که این تبعیض و ظلم در سالیان سال نهادینه شد در به اصطلاح حکومت و حاکمان بعد از پیامبر تا زمان امیرالمومنین علی علیه السلام. اما وقتی که حضرت به حکومت رسید، نه دیگه، اون عدالت شفاف و انصاف و منصفانه عادلانه برخورد کردن در بهره‌مندی از مواهب حکومت یکسان شد. ولذا در نهج البلاغه وقتی که تقسیم میکنه بیت المال رو و مورد اعتراض قرار میگیره، در جلد دوی نهج البلاغه محمد عبدو صفحه 10 اینو داره: لوکان المال لی لسویت بینهم فکیفه و انما المال مال الله. خیلی عجیب هست. میگه اگر این مال، این اموال مال من بود، لسویت بینهم، بین این مردم من تسویه میکردم، یعنی مساوات رو رعایت میکردم. تا چرا صد که و این نمال مال و مال الله، مال من نیست، من امانت دارم، مال خداوند تبارک و تعالی است. این حکمرانی قرآنی است، این حکمرانی است که پیامبر اسلام در سوره شورا خداوند بهش فرمود و قل امرت لعدل بینکم، بگو که من ماموریت آسمانی من است که بین شما فقط عدالت رو اجرا کنم، ظلم نباشه. در مناقب جلد 2 صفحه 108، در الحیات جلد 5 صفحه 184 داستان عجیبی نقل میکنه. این نقمبرن قدم الى امیر المومنین جامات من ذهب و فضه. جناب قنبر به محضر امیر المومنین کاسه ها و جامه های طلایی و نقره ای آورد. حضرت ها نگاه کرد به این طلاها، به اصطلاح ظروف طلایی و نقره ای، و قال، قنبر گفت که اینک لا تترک شیئن الا قسمته، شما هیچی در بیت المال نمیذاره مگر اینکه تقسیم میکنی بین مردم. فخبعت لک هادا، من این کاسه ها و ظروف طلایی و نقره ای رو نگه داشتم و به اصطلاح پنهان کردم، نگه داشتم برای شما. عجیب، امیرالمومنین ناراحت شد. فسل سیفه، شمشیرش رو کشید و همه این به اصطلاح ظروف طلایی و نقره‌ای رو خرد کرد، چون نمیتونست اینا رو تقسیم بکنه با این وضعیت بین مردم. و قال ویحک لقد احببت ان تدخل بیتی نارا، گفت وای بر تو قنبر، تو دوست داری که در خانه من آتش الهی رو وارد کنی. این مال بیت المال، این باید به سویه تقسیم بشه بین همه. این عمل حکمرانی قرآنی و اسلامی اینه. و به عمر ابن خطاب خطاب میکنه، میگه سلاسون این حفستهن نه و عملت بهن نه کفتک ما سواهن نه و این ترکتهن نه لم ینفع که شیعون سواهن نه. به عمر ابن خطاب میگه سه چیز است که اگر به اینا عمل بکنی کافیه، اعمال دیگر درست میشه، ولی اگر این سه چیز رو ترک بکنی هر چه کارم بکنی ارزشی نداره. قال ما هن یا ابوالحسن، عرض کرد که یا ابوالحسن اون چیه اون سه چیز اگر رعایت بکنم به سعادت میرسم؟ قال علیه السلام این سه چیز اقامت الحدود علی القریب و البعید، اجرای قانون برای دور و نزدیک، دوست و دشمن، بستگان تو یا غیر به فرق نکنه، برای همگان حدود الهی جاری بشه، کسی اگر تخلف از قانون کرد هر کی باشه تنبیه بشه، کسی اگر تبعیت از قانون میکنه مورد احترام قرار بگیره. والحکمو به کتاب الله فرضا و سخط، بر اساس کتاب الهی حکم بشود، چه در حالی که خوشحالی چه در حالی که عصبانی و ناراحتی، یعنی در تمام حالات محور حکم حکومت کتاب الله باشه. سوم والقسم بالعدل بین الاحمر والاسود، عادلانه تقسیم کردن امکانات کشور و جامعه، بیت المال، درآمد، مالیات، پست‌ها، مسئولیت‌ها، هر چه که در جامعه به عنوان یک امتیاز مطرحه عادلانه تقسیم بشه، حق به حقدار برسه، بین سفید و سیاه و سرخ و سفید و بین رنگ‌ها و بین نمی‌دونم طوائف و بین این که عرب که عجم، نه. در الحیات جلد 4 صفحه 490 شیش. وقتی که بیت المالی بود و حضرت میخواست تقسیم بکنه، اعلام کرد همگان بیاین هر چی که حقش هست درست تقسیم بشه. همه اومدن، مهاجر، انصار، عرب، عجم، همه جمع شدن. حضرت فرمود به هر کسی 3 دینار بدید و اگر اضافه موند باز داده میشه، و الا فعلا شاید همون 3 دینار بیشتر نرسه به هیچ کس. و طلحه و زبیر اونجا بود. حضرت در سخنرانی و خطبهش فرمود که بالاخره بر اساس عدالت باید تقسیم بشه اینها. مروان اونجا بود، به طلحه و زبیر گفت که منظورش شماها هستید، که یعنی هیچ امتیازی به هیچ کسی نخواهم داد، همه برابرن. این شیطنتی است که مروان در تحریک طلحه و زبیر داشتن. بالاخره طلحه و زبیر هم خودشون قابلیت تحریک پذیری را داشتن، آمدن پیش حضرت برای امتیاز خواهی، که بالاخره ما این همه سابقه داریم، در محضر رسول خدا بودیم، جنگ کردیم، جهاد کردیم. بالاخره حضرت فرمود سابقه شما بیشتره یا من؟ گفتن شما. فرمود من رنج بیشتری کشیدم در اسلام و جهاد دینی یا شما؟ گفتن شما. گفت که من به رسول خدا نزدیکترم یا شما؟ گفتن شما. گفت والله ما انا و اجیری هادا الا به منزلت واحده و او ما بیده للعجیر، در مناقب جلد 2 صفحه 108 این داستان رو نقل میکن. وقتی که 2-3 اقرار از اینها گرفت، بابا من سابقه هم از شما بیشتره، رنج بیشتری از شما بردم در راه اسلام و من از همه شما به پیامبر نزدیکتر هستم. وقتی اینا پذیرفتم بله این طوریه، گفت به خدا قسم من و این کارمند جزئی کلان داره اینجا کار میکنه، اشاره کرد یک عزیزی، یک کارگری اونجا بود. والله ما انا و عزیلی هادا الا به منزلت واحده، من و ایشون حقوقمون یکیه، من کم بیشتر از رو بر نمیدارم. این امتیازهای واهی رو همه رو لغو کرد، به همگان فقط 3 درهم داد. یکی از انصار عرض کرد یا امیرالمومنین به من 3 درهم دادی، به این آقا که الان سیاه پوسته به اینم 3 درهم دادی. بابا این دیروز من اونو برده ای من بود، من اینو دیروز آزاد کردم، من این رو دیروز آزاد کردم. حضرت فرمود انتم عباد الله و المال و مال الله یقسم بینکم بالسویه لا فضل فیه لأحد على احد. فرمود همه شما بندگان خدا هستید، حالا اون دیروز برده شما بود، شما آزادش کردی، خب خدا اجرت بده. به تلهوز زبیر و دیگرانی که می اومدن امتیاز خواهی می کردن فرمود آنانی که سابقه خدمت به اسلام، جهاد فی سبیل الله دارن، اینها اجر و پاداششون از خداست، خراب نکنن اون سابقه درخشان خودشون رو. معنای اون این نیست که الان یعنی امتیاز طلبی بکنن و حق و حقوق دیگران را توقع داشته باشن که به اونها داده بشه، بلکه متاسفانه عادت کرده بودن اینها به اصطلاح تبعیض و ناروایی و برخورد تبعیض آلود، تقسیم عادلانه امیرالمومنین رو تحمل نکردن. از اون طرف معاویه در و دروازش باز بود، با تبعیض آلود برخورد کردن و دوست بازی کردن و بالاخره اون حکومت انحرافی که داشت. در هر صورت حکمرانی قرآنی و اسلامی معیارش خیلی روشنه. هدف انبیا چه بوده؟ ایده و آرمانشون چه بوده؟ کیفیت برخوردشون با مردم چه بوده؟ کیفیت تقسیم مسائل مالی و اقتصادیشون چه بوده؟ این هویت حکمرانی قرآنی و اسلامی هست و توجه به این معنا ما را درست هدایت میکنه که در زمانی که پیامبر معصوم و امام معصوم نیست، چه کسانی حق حکومت بر مردم رو دارند؟ کسانی که عملا زندگی اونها، رفتار اونها، فکر اونها، اندیشه اونها اندیشه آسمانی باشه، الهی باشه، هدفشون هدف خدایی و الهی باشه، بر مبنای دقیق رعایت عدالت اجتماعی و به فکر، همچنان که علی علیه السلام فرمود، حکم قرآن را بین همگان به سویه، حدود الهی را جاری کردن، عدالت را پیاده کردن و زنده کردن روح عبودیت و بندگی بر خدا سرلوحه کار حکمران قرآنی و اسلامی باید باشه. این توجه ما را راهنمایی میکنه که خب در گزینش حاکم اسلامی معیار باید چه باشه؟ عالمترین، آگاهترین، عادلترین، دلسوزترین افراد جامعه رو باید گزینش بکنیم، انتخاب بکنیم
و لحظه به لحظه هم خود اون حاکم وظیفه داره نظارت بکنه به جامعه که ببینه چه خبره، افراد جامعه در چه شرایط مالی اقتصادی زندگی میکنن، چه اندازه عدالت بین افراد جامعه اجرا میشه، چه اندازه امکانات برای همگان به طور مساوی به اصطلاح در بستر اجتماعی تقسیم میشه. اینا را دیگه نره بشینه تو خونه فقط به گزارش ها عمل بکنه و اما در جامعه تبعیض و ناروایی و پارتی بازی و رشوه و دوست بازی رواج پیدا بکنه. نه، باید شخصی و اشخاصی در صدر حکومت قرار بگیره تا از عدالت او و از معرفت او، از علم او، از حساسیت او به عدالت اجتماعی همگان بهره‌مند بشن. انشاءالله تعالی در جلسات آینده بیشتر در این رابطه صحبت خواهیم کرد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.